اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و با امیدی که صحت و سلامت باشین، اخبار این ساعت تقدیمتان میکنم. گوینده ژیلا سمی. مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، میگوید خشونت‌های مرگبار در نتیجه مظاهرات روز شنبه بین نژادپرستان سفید پوست آمریکایی در شهر شارلوتسویل ایالت ویرجینیا با تعریف تروریسم مطابقت دارد. در این مظاهرات و سقوط یک هلیکوپتر که پلیس آن را نیز به مظاهرات ربط داده، کم از کم 3 نفر کشته و 19 تن دیگر زخمی شد. تری مکالف، والی ویرجینیا، با محکوم ساختن این خشونت ها به مظاهره کنندگان گفت:
And I have a message to all the white supremacists and the Nazis who came into Charlottesville today.
او گفت برای آنانی که نجات سفید را برتر می دانند و آن نازی هایی که امروز به شارلوتسویل آمدند، پیامی داریم. پیام ما ساده و صاف است. خانه بروید. ما نمی خواهیم شما اینجا باشید. شرم باد بر شما. خواهش می کنیم که تعصب و نفرت را با خود ببرید و هیچگاه دوباره بر نگردید. راستگرایان افراطی جمعه شب در شهر شارلوتسویل تجمع کردند تا به برداشتن مجسمه یکی از فرماندهان جنگ داخلی آمریکا که حامی برده‌داری بود اعتراض کنند. همزمان با آن مخالفان گروه‌های نژادپرست نیز در مقابل راستگرایان راهپیمایی دیگری را در این شهر برپا کردند که خشونت در گرفت. مقام های ارشد امنیت ملی ایالات متحده می گویند درگیری نظامی با کره شمالی قریب الوقوع نیست، اما هشدار می دهند که احتمال وقوع جنگ با کره شمالی به تناسب 1 دهه قبل افزایش یافته است. مایک پومپی، رئیس اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده یا CIA، و جنرال اچ آر مکمستر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور دونالد ترامپ، در مصاحبات روز یکشنبه شان سعی کردند به مردم اطمینان دهند که جنگ قابل اجتناب است. اما در عین زمان از سخنان تند رئیس جمهور ترامپ علیه رژیم کره شمالی حمایت کردند. این مقام ها گفتند که ایالات متحده و متحدین آن دیگر نمی توانند در مقابل پیشرفت های کره شمالی در راستای تولید میزایل قاره‌پیمایی که قادر به حمله کلاهک هسته ای است بی تفاوت باقی بمانند. جنرال جوزف دنفورد، رویدرسیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده در آسیاست و انتظار می رود با رهبران کره جنوبی، ژاپن و چین در ارتباط به بحران کره شمالی مذاکره کند. جنرال دنفورد گفت در صورت ناکامی مسائل دیپلماتیک و فشارهای اقتصادی بر کره شمالی، او در مورد گزینه نظامی با رهبران کشورهای آسیایی صحبت خواهد کرد. مایک پامپی، رئیس اداره مرکزی استخبارات ایالات متحده یا CIA، می گوید امکان زیاد دارد که بدتر شدن اوضاع در ونزوئلا خطر را برای آمریکا ایجاد کند. آقای پامپی در مصاحبه با تلویزیون آمریکایی فاکس گفت که رئیس جمهور دونالد ترامپ امکان دخالت نظامی در ونزوئلا را مطرح کرده است. رئیس CIA گفت آقای ترامپ سعی می کند به مردم ونزوئلا امیدواری و فرصت دهد تا آنها بتوانند زمینه را برای احیای دوباره دموکراسی مهیا سازند. آقای پامپی گفت در ونزوئلا کیوبایی ها، روس ها، ایرانی ها و حزب الله همه فعالند. به همین علت ایالات متحده باید شدیداً به اوضاع در آن کشور توجه کند. طی بیش از 4 ماه نارامی در این کشور آمریکای لاتین، بیش از 120 نفر در جریان اعتراضات و مظاهرات علیه دولت چپگرای نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، کشته و هزاران نفر نیز توقیف شدند. مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، روز یکشنبه واشنگتن را برای یک سفر 7 روزه به کولومبیا، آرژانتین، چیلی و پاناما ترک کرد. سفر آقای پنس به کشورهای آمریکای لاتین در حال انجام می شود که رهبران این کشورها از هشدار اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، درباره گزینه نظامی احتمالی علیه ونزوئلا چندان خرسند نیستند. وزارت خارجه کولومبیا در پی هشدار آقای ترامپ علیه ونزوئلا با صدور اعلامیه هر گونه اقدام نظامی و توسل به زور برای حل بحران سیاسی ونزوئلا را محکوم و تاکید کرد هر گزینه احتمالی برای احیای دموکراسی در ونزوئلا باید صلح‌آمیز و با رعایت حاکمیت آن کشور صورت گیرد. ادامه اخبار. لغزش زمین در ایالت هماچال پرادش در شمال هند که در اثر بارندگی شدید رخ داد، دو بس مسافربری را از جاده خارج ساخته، منجر به کشته شدن 47 نفر گردید. مامورین نجات اجساد قربانیان را از زیر خاک و گل بیرون کشیده میگویند برای حصول اطمینان از اینکه کسی دیگری در زیر لاشه بسها مدفون نباشد، مسعی نجات را ادامه خواهند داد. وزیر دفاع روسیه گفت که حکومت سوریه وسعت قلمرو تحت کنترل خود را طی دو ماه اخیر دو برابر ساخته است. سرگی شویگو در حال این سخنان را بیان داشت که نیروهای حکومت بشار الاسد به حمایت متحدین منطقوی و نیروی هوایی روسیه هزاران کیلومتر مربع اراضی را که گروه داعش در ساعات مرکزی سوریه تحت اشغال داشتند دوباره تصرف کرده است. بعد از تصرف ولایت حمص، حال نیروهای سوری و ملیشه‌های تحت حمایت ایران به جانب دیرالزور پیشروی دارند. و دنبال توقف فعالیت دکتران بدون مرز، دو نهاد بشری دیگر نیست، کمک رسانی به پناهجویان در سواحل لیبیا را متوقف کرد. نهاد حمایت از اطفال یا Save the Children و سازمان امدادرسانی آلمانی به نام چشم دریا یا CI علت تصمیم خود را موضع خصمانه مقامات در لیبیا اعلام کردند. بر اساس تصمیم که هفته گذشته در مجلس نمایندگان و سنای ایتالیا گرفته شد، از این پس قایق‌های نظامی ایتالیا و لیبیا بازگرداندن قایق‌های پناهجویان به لیبیا را به عهده می‌گیرند. پایان اخبار.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سلام بر شما. آنچه در برنامه این ساعت رادیو آشنا می شنوید شامل مصاحبه های در مورد مظاهرات پناهجویان افغان در سویدن، استراتژی ملی دسترسی به اطلاعات در افغانستان و عکس العمل ایران به تحریم های جدید ایالات متحده. برای آگاهی از این مطالب رادیو آشنا را دنبال نمایید. و این هم گزارش اولین بخش. گروه از پناهجویان افغان در سویدن از یک هفته به این سو در مقابل ساختمان پارلمان آن کشور دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات که توسط پشتیبانان حقوق پناهجویان برای یک هفته را اندازی شده بود، یک هفته دیگر تمدید یافت. در مورد هدف این تظاهرات و اینکه آیا صدای این مهاجران تا به حال شنیده شده است یا خیر، سحر عظیمی مصاحبه با احمد راتب فقیری معاون فدراسیون پناهجویان افغان در اروپا انجام داده که با سخنان آقای فقیری در مورد تحسن پناهجویان افغان آغاز می شود.
تحسن پناهندهای افغان، پناهندهای جوان و تنهای افغان در سویدن در شهر استکهلم به خاطر ازی برای انداخته شده که زیادی از نوجوانای بدون سرپرست که به سویدن درخواست پناهندگی کرده بودن، درخواست های پناهندگی از اونا رد شده و اونا را خطر اخراج تهدید میکنن و به خاطر رفع این خطر اینا اعتراض کردن، چون اعتراضات قبلیشان یکی افغانستان یک کشور ناامن است و یک کشور است که برای مخصوصا اطفال بی سرپرست نمیتونن که آینده بتن. اعتراضشان فعلا شکل تحسن گرفته که هم از یک گروپ کوچک شروع شد ولی حال بسیار وسعت زیاد پیدا کرده.
آیا از مجموعه افرادی که در اینجا اشتراک میکنن شمار دقیقی در دست هست؟
در شروع در نوجوان خودشان به ابتکار خود و بدون از اینکه رهبری شوند توسط کدام تشکیلات و اینا در مقابل پارلمان سویدن، ولی آهسته آهسته دایرهشان وسیع شد. از شهرهای دیگام پناهندهای افغان، پناهجویانی که درخواستشان رد شده، به این گروه پیوستن. وقتی که تعدادشان زیاد شد اینا انتقال داده شدن به یک میدانی دیگه در استکهلم. تعداد فعلیشان به حدود 1000 نفر است، منتها تمام از اینا پناهجوی های خردسال نیست. سویدنی هایی که خاطر پشتیبانی از اونا آمدن و همچنان سایر پناهنده های افغان که قبول شده هستن آمدن. خلاصه ای که تعداد مجموعی کسایی که از طرف روز اشتراک میکنه در تحصن در حدود 1000 نفر است.
و آیا در مورد از اینکه تا چی مدت زمانی تحصن ادامه پیدا کنن و آیا تا کنون دستاوردی داشتن، آیا از سوی مقامات سویدنی بر از یا وعده داده شده چیزی در دست هست یا نه؟ خیلی
تحصن کننده ها تا حدود موفقیت به دست آوردن. دایرکتر جنرال امیگریشن سویدن از اونا دیدن کرده و دو وزیر، یکی از اون وزیر است که مسائل مهاجرین مربوطش است، دو وزیر آمدن و دیدن کردن، صحبت کردن با پناهجویان تحصن کننده، ولی هیچ کدام وعده قطعی یا وعده امیدوار کننده برای رفع مشکلات از این پناهجویان ندادن. ولی تحصن کننده ها خوشبین هستن به این که چون تانستن همی دو وزیر مجبور به این بسازن که بیاین و با اینا صحبت بکنن، امیدوار هستن که بالاخره یک تاثیر خود داشت سر تغییر پالیسی دوباره فرستادن یا اخراج پناهنده های نوجوان افغان از سویدن.
آیا از سوی مقامات افغانستان یا در سفارت افغانستان در سویدن عکس العمل در مقابل این رفتار انجام شده؟
تا جایی که ما اطلاع داریم چنین تلاش یا نمایندگی صورت نگرفته و او هم دلیلش روشن است. قرارداد را که دولت افغانستان با اتحادیه اروپا امضا کرد بر پس گرفتن 80,000 پناهنده، تقریبا دستپای خود دولت افغانستان هم با او بسته شده، اما باز هم زمینه اعتراض وجود داره، مخصوصا با این خاطر که اخراج از این پناهجویا داوطلبانه نیست و اجباری است، در حالی که در قرارداد اخراج داوطلبانه یا با برگرداندن داوطلبانه درج شده و در ضمن اینا خردسال هستن، هنوز سن 18 را پوره نکردن و اخراج از اینا یک تخطی بزرگ نه تنها از کنوانسیون ژنو است بلکه از امو قرار داده که دولت افغانستان با اینا امضا کرده هم می باشه.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
حکومت افغانستان برای دسترسی به اطلاعات در آن کشور و به منظور عملی کردن قانون دسترسی به اطلاعات و رفع مشکلات آن، استراتژی ملی دسترسی به اطلاعات را آماده کرده است. لیلما حبیب عظیمی در زمینه با عین الدین بهادری معاون کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات مصاحبه انجام داده است که به صدای آقای بهادری آغاز می شود.
خوشبختانه ما یک محفل بسیار شکوهمندی داشتیم در کابل که از استراتژی که محصول کار 8 ماه کار کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات بود رونمایی شد و برای رسانه ها، برای مردم، برای نهادها و برای تمامی نهادهایی که همکاری داشتن با کمیسیون در طول 8 ماه توضیح داده شد و تعهدات یک بار دیگر تعهدات دولت و حکومت وحدت ملی تجدید شد در چارچوب نظام جدید افغانستان در قانون اساسی سال 1382 که قانون اساسی نسبتاً مدرن تر هست. از این نقطه نظر وقتی حق شهروندی در چارچوب قانون اساسی شناخته شد، دولت افغانستان مکلف به تأمین حق دسترسی به اطلاعات گردید و قانون حق دسترسی به اطلاعات ایجاد شد. به این ترتیب کمیسیون فعالیت‌های زیادی را پیش رو داره و در استراتژی ما چالش‌ها، موانع، نوع مدیریت حق دسترسی به اطلاعات، نوع تأمین حق دسترسی به اطلاعات برای شهروندان، چگونگی همکاری با جامعه مدنی، چگونگی همکاری با نهادهای دولتی و حکومت، مسئولیت‌های حکومت و همچنان در کنار این نهادهای بین‌المللی تمامی مواردش در نظر گرفته شده. ما با توجه به درک چالش‌های در مورد حق دسترسی به اطلاعات خواستیم یک استراتژی داشته باشیم، اما این استراتژی نظر به آموزش‌هایی که ما از فرایند حق دسترسی به اطلاعات ممکن است گاهی چالش ها باشه و گاهی دستاورد ها باشه، اونا رو در این استراتژی همچنان اضافه خواهیم کرد.
به نظر شما آیا حد و مرز در قسمت پرسش های خبرنگارا هم وجود داره که در وقت میخواین که اطلاعات دریافت بکنن، آیا رسانه ها یا خبرنگار میتونن در حد یک مستنطق پرسش ها را مطرح بسازن؟
ما نمیتوانیم برای خبرنگاران حد و مرز ایجاد کنیم، اما خبرنگار با توجه به قانون رسانه های مکانی، با توجه به قانون حق دسترسی به اطلاعات، خبرنگاران باید درک بسیار عمیق از قوانین مرتبط داشته باشند، بخصوص قانون رسانه های مکانی، قانون دسترسی به اطلاعات.
درست.
این که خب خبرنگار میتونه به عنوان یک مستنطق حضور پیدا کنه یا بپرسه، ما فکر میکنیم بیشتر برمیگرده با وضعیت. اگر با یک مصاحبه اختصاصی اگر داشته باشه، ممکن است میتونه شبیه جایگاه مستنطق به خود بگیره و سوالات عمیق‌تر انجام بده.
درست.
اما اگر این خبرنگار به عنوان یک متقاضی اطلاعات هست که این اطلاعات به صورت کتبی از اداره میخواه، به خاطر یک گزارشات تحقیقاتی یا به خاطر پژوهش یا به خاطر هر مورد دیگری باشه،
بله،
این متفاوت میباشه. از این نقطه نظر پروسیجرهای وجود دارد بر اساس قانون حق دسترسی به اطلاعات که مراجع مسئول اطلاع رسانی در ادارات عامه افغانستان ایجاد میشه،
بله،
و اینا میتونن به ادارات عامه مراجعه کنن و خواهان دسترسی به اطلاعات شد.
بله.
در صورت عدم ارائه اطلاعات از جانب ادارات عامه،
بله،
خبرنگاران و تمامی متقاضیان اطلاعات بلا استثناء هر فرد یا شهروند افغانستان باشه، میتونه به کمیسیون مراجعه کنه و کمیسیون قضایا را مورد رسیدگی قرار میده. اما باید داشته باشیم که متاسفانه هنوز فرهنگ خبررسانی از یک طرف و جانب دیگر خود ظرفیتی تعدادی از خبرنگاران متاسفانه اندازه این نیست که درک بسیار عمیق از حق دسترسی به اطلاعات، ژورنالیسم و از مسائل مدرن خبررسانی داشته باشد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما به نشرات صبحانه رادیو آشنا صدای امریکا گوش می دهید که بروی موج 100.5 FM و 1296 شنیده شده می تواند. جشنواره سینمای لوکارنوی کشور سوئیس به پایان رسید و در بخش درهای باز این جشنواره که به حمایت از فیلمسازان کشورهای آسیای میانه اختصاص داشت، فیلمنامه یک جوان افغان داوود هلمندی جایزه اول این بخش را از آن خود ساخته است. عتیق رحیمی که هماهنگ کننده بخش درهای باز جشنواره لوکارنو بود، در مصاحبه با حفیظ آصفی در مورد صحبت نموده است.
جشنواره لوکارنو همزمان با جشنواره کن به وجود آمد. یعنی تقریبا امسال 70 سالگی این جشنواره بود که در آغاز عموما میخواستن فیلم های بیش از پیش آزاده را که راه نداشتن به جشنواره مثل ونیز و یا کن، اونی این فیلم ها را میگرفتن به نمایش میگذاشتن. و مدت 3 سال است که این جشنواره مانند جشنواره های بین المللی دیگر در دنیا یک بخش تازه را به وجود آوردن به نام درهای باز یا اوپن دورز، که هدفشان کمک به سینمای آزاد در کشورهای رو به انکشاف است، مانند افغانستان، پاکستان، نیپال و اینچنین کشورهای.
و به اساس گزارش ها گفته میشه که امسال یک افغان هم فیلمش در این بخش کاندید شده بود، درست است؟
بله. سال گذشته ما زمانی که در جشنواره کان رفته بودم، اونجا با مسئولین همین قسمت درهای باز جشنواره لوکارنو صحبت داشتم و با هم تصمیم گرفتیم که امسال سال سینماگران جوان افغان باشه، همسال و سال آینده. البته این بخش درهای باز 3 بخش دیگه در خود داره که یک بخشش هست به نام اوپن دورز هاب و دومش اوپن دورز لب، که اوپن دورز هاب پروژه هایی رو میگیرن که تقریبا سناریوش نوشته شده و پرودوسر داخلی هم پیدا کردن، اما پروژه های دیگری که فقط در به اصطلاح سینوپسیشان یا خلاصه داستان نوشته کردن و هنوز سناریوش نوشته نشده و هنوز تولید کننده پیدا نکرده، اونها باز میرن به بخش امین اوپن دورز لب. بر ترتیب در قسمت درهای باز هاپ در اینجا جوان افغان به نام داود هلمندی هم حضور داشت، پروژش انتخاب شده بود به نام بد سینن، به حساب یک نون به زمان آلمانی سن شنا یا قسمی که دیگر را ترجمه کردن لحظه کنار چشمه. به هر ترتیب که داستان جوان به نام یونس 12 ساله در بامیان که فکر میکنم آقای داود هلمندی از زندگی خود و از خاطرهای خود الهام گرفته و این سناریو را نوشته. البته داود هلمندی قبلا چند فیلم کوتاهی داشت، فیلم های هنری و بس تجربوی، و این اولین کار بلندش است و میخواهد که بیشتر راه پیدا کنه به سینمای داستانی و بلند. فیلم خب هنوز سناریوی خود نوشته کرده.
خب یعنی ایش ای در بخش لب بود، در بخش پروژه که
نه اینا در بخش اوپن دورز، یعنی که سناریویشان قبول شده، یک مقدار پول هم جایزه برشان دادن، جایزه اول برشان دادن که و پرودیسر هم دارن که حالا کوشش میکنن از این طریق بتانن تا به اصطلاح در داخل پرودکشن بین المللی شون، یعنی این درها را باز میکنه برشان تا بتانن کمک کشورها و تولید کننده های خارجی را پیدا کنن. هنوز یعنی فیلم ساخته نشده، این فقط سناریوست و به اصطلاح جستجوی تولید کنندگان خارجی و بین المللی.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
بدون شک قاره قطب جنوب یا انتارکتیکا رو به گرمی می رود. تحقیق کنندگان برتانیایی دریافتند که نه تنها نباتات ابتدایی خزه های بومی بیشتر این قاره یخزده را می پوشاند، اما سرعت رشد آنها نیز بیشتر شده است. کسانی که در مناطق ساحلی زندگی دارند می گویند که این تغییر به مفهوم آن است که آبهای بیشتر زندگی آنها را مشکل تر می سازد. کیوان اناچس از صدای آمریکا گزارش در رابطه تهیه کرده که از عبدالواجد عادل می شنوید.
بخش غربی قاره قطب جنوب با آهستگی لیکن به طور یقینی در حال ذوب شدن است. آنچه که به آن باید بیشتر توجه شود همین آهسته بودن این پدیده می باشد. پیتر کانوی از تیم سروی قاره قطب جنوب می گوید
97% of the Antarctic peninsula is still covered by ice, so it's not that it's all melting, it's all going to go away just like that.
هنوز نیز 79% قاره قطب جنوب با یخ پوشیده است، یعنی این که همه آن همین اکنون ذوب نمی شود و به زودی یخها از بین نمی روند. اما به تدریج سالانه 30 میلیون متر مکعب یخ این قاره ذوب شده و آب آن به ابهار اضافه می شود. کانوی می گوید
A small amount of that ice melting is enough to make a significant contribution to the water going into the ocean.
اما ذوب شدن مقدار کمی از یخ کافی است تا سهم بارز بالای وضعیت ابهار داشته باشد و می تواند سطح آنها را بلند ببرد. اداره فضایی ایالات متحده یا ناسا می گوید که از 2004 به این سو همه ساله 118 میلیارد متریک تن از یخ به ابهار سرازیر می شود که به مراتب سریع‌تر از آن چه می باشد که ساینسدانان آن را پیش بینی می کردند. پیتر کانوی از تیم سروی قاره قطب جنوب یا آنتارکتیکا می گوید
97% of the Antarctic peninsula is still covered by ice, so it's not that it's all melting.
یکی از چالش‌های جهانی مربوط به ازدیاد گرمی و این ذوب شدن این است که جمعیت‌های بزرگ از ساکنین زمین قریب به سطح بحر به آن مواجه خواهند شد. شهرهای زیاد، زمین‌های وسیع زراعتی و بسیاری سواحل آسیب‌پذیر جهان همه از آن متاثر شده می‌تواند. همه این تغییرات ناشی از تغییر اقلیم می باشد که انسانها باعث به وجود آمدن آن گردیدند و در نتیجه سرسبزی قاره قطب جنوب به سرعت اضافه می شود. انجلیکا کاسانووا یکی از ساینسدانان میگوید
Como sabemos, en la Antártica se han registrado los mayores...
انجلیکا میگوید طوری که میدانیم قاره قطب جنوب جایی است که افزایش گرمی در آن به ثبت رسیده است و از همه جا بیشتر بوده است. تقریبا در ظرف 50 سال گذشته 3 درجه به حرارت آن افزایش به عمل آمده است. تحقیق کنندگان میگویند که بلند رفتن اندازه ذوب شدن یخها هرگاه بسیار چیزها را تغییر ندهد، سطح ابها را در طی 200 سال آینده تا 3 متر بلند خواهد برد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و این هم گزارش اخیر این بخش. پارلمان ایران در عکس‌العمل به تحریم‌های جدید ایالات متحده آمریکا بر تهران افزایش بودجه برای برنامه میزایل‌های بالستیک و مصارف عملیات خارجی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را تصویب کرد. گزارش را در زمینه از قدیر مشرف می‌شنوید.
پارلمان ایران لایحه‌ای جدید را به تصویب رسانید که یکی از چالش‌های مستقیم و در پاسخ به تازه‌ترین تظاهرات واشنگتن بر جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. رأی‌گیری قانون‌گذاران ایران در حال صورت می‌گیرد که خشم در برابر تهدیدهای رئیس جمهور ترامپ که گفته است معامله هسته‌ای با ایران بازنگری شود رو به افزایش است. در حالی که به این نکته تاکید شده است که مفاد توافقنامه به ارتباط برنامه هسته‌ای ایران نقض نخواهد شد، ولی باز هم این لایحه می‌تواند تشنج میان این دو کشور را افزایش بخشد و این تنش در برخوردهای در خلیج فارس بروز می‌کند. در لایحه جدید که از سوی پارلمان ایران تصویب شد، حدود 800 میلیون دلار به چندین پروژه وزارت دفاع، استخبارات و سپاه پاسداران ایران تخصیص داده شده است. خبرگزاری ارنا گزارش داد که برای تصویب این لایحه 240 تن از قانونگذاران ایرانی رأی موافق دادند و تنها یک تن رأی مستنکف داد. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران گفت
آمریکایی‌ها بدونن که این گام اول بود که مجلس برداشت و ضمن اینکه ما با احتیاط در بعضی از امور گام برداشتیم، ولی 16 مورد اقدامات دیگر هم در شورای هسته‌ای تصویب شد که اونها به اجرا در خواهد اومد.
در گام بعدی شورای نگهبان ایران نیز باید لایحه افزایش بودجه را تصویب کند و انتظار می رود که چنین خواهد شد. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران گفته است که رئیس جمهور حسن روحانی نیز افزایش بودجه برای برنامه میزایل های بالستیکی را توشیح خواهد کرد.
نه فقط جنبه های تحریمی علیه دولت آمریکا و اتباع آمریکا رو در بر می گیره، بلکه جنبه حمایتی و پشتیبانی از نیروهای مسلح کشور و از وزارتخانه هایی که درگیر در این مسئله هستند رو هم داره.
با آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بار بار هشدار داده است که توافق هسته‌ای میان ایران و 6 کشور جهان باید بازنگری شود، پارلمان ایران گفته است که افزایش بودجه به برنامه میزایل های بالستیکی تهران با مواد توافقنامه هسته‌ای در تضاد نیست. لایحه جدید صدور ویزا و سفر به ایران را به آن مقام‌های آمریکایی منع کرده است که با گروه تبعیدی مجاهدین خلق ایران در تماسند. در ماه دسامبر رئیس جمهور روحانی به مقامات آن کشور امر کرد تا برنامه‌ای را طرح کنند که بر اساس آن کشتی‌هایی را بسازند که با مواد سوخت اتمی کار می‌کنند، چیزی که در معامله هسته‌ای به آن اجازه داده شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده لایحه تعزیرات جدید را در ابتدای ماه آگوست توشیح کرد که در آن اقدام جدید بر ضد ایران اتخاذ می‌گردد. این قانون جدید تعزیرات در ایران سبب خشم همگانی شد، چنانچه محمد جواد ظریف وزیر خارجه آن کشور دونالد ترامپ را متهم به نابودی معامله هسته‌ای ایران با کشورهای غرب کرد.
شنوندگان عزیز، برنامه‌های صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا برای موج 100.5 FM ادامه دارد. تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، توجه شما را به بخش دوم برنامه سرویس پشتو جلب می‌داریم.